نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران و شما که از هر جایی ممکنه همراه رادیو فردا شده باشید در نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه در ایران 19 فروردین ماه. آزاده اسدی هستم و با شما در برنامه زنده امشب تا 45 دقیقه آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا. مجله نیمه شب رو با خبرها شروع میکنیم با رضا جمالی.
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری ترکیه عصر سه‌شنبه با آیت الله خامنه‌ای در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای در این دیدار گفت که راه حل بحران یمن توقف حملات و دخالت خارجی علیه مردم این کشور است و این یمنی‌ها هستند که باید برای آینده کشورشان تصمیم گیری کنند. آیت الله خامنه‌ای همچنین درباره عراق گفت که ایران به مردم این کشور برای جلوگیری از تسلط تروریست‌ها کمک می‌کند و در عراق حضور ندارد. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایران و ترکیه نیز روز سه‌شنبه در تهران در مورد یمن گفتگو کردند. آقای روحانی به خبرگزاری‌های ایران گفت که ایران و ترکیه در مورد ضرورت توقف بی‌ثباتی و جنگ در منطقه هم نظرند و درباره عراق، سوریه، فلسطین و یمن گفتگو کردند و در مورد یمن هر دو معتقدند که جنگ باید متوقف شود و با برقراری آتش‌بس کامل و قطع حملات شرایط تشکیل دولت فراگیر در این کشور فراهم شود. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه همچنین گفتند که توافق‌ها و تفاهم‌هایی را برای گسترش روابط تجاری امضا کردند. رجب طیب اردوغان پیش از ورود به تهران از سیاست‌های این کشور در منطقه و یمن به شدت انتقاد کرده بود. خبرگزاری ایسنا از تجمع عده‌ای از دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق علیه عربستان سعودی خبر داده است. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان روز سه‌شنبه در محوطه این دانشگاه محکوم کردن حمله عربستان به یمن شعارهای علیه عربستان و آمریکا سر دادند و از دولت حسن روحانی خواستند موضع انقلابی در این مورد بگیرد. اردن به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای توقف جنگ در یمن به این شورا ارائه داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و به نقل از یک دیپلمات در سازمان ملل، این پیشنویس عملیات متجاوزانه حوثی‌ها را محکوم کرده و در عین حال خواستار یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن و ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به این کشور شده است. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که قرار است نام کوبا در یکی دو روز آینده از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف شود. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود این خبر در جریان دیدار رسمی باراک اوباما از جامائیکا و پاناما اعلام شود. به گزارش رویترز، آقای اوباما روز چهارشنبه برای شرکت در اجلاس سران قاره آمریکا به پاناما می‌رود. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا نیز در این نشست حضور خواهد داشت. باراک اوباما چند ماه پیش اعلام کرد که قصد دارد روابط دیپلماتیک آمریکا با کوبا را از سر بگیرد. و خبر از ایران این که گروه جیش العدل مسئولیت حمله به مرزبانان ایرانی و کشتن 8 تن از آنها را در مرز ایران و پاکستان بر عهده گرفت. این گروه در صفحه توییترش نوشت که در حمله شامگاه دوشنبه به دو خودروی مرزبانان ایرانی در منطقه نگور هیچ آسیبی به اعضای این گروه نرسیده است. خبرگزاری‌های ایران دوشنبه هفته جاری خبر دادند که در حمله افرادی که اشرار و تروریست توصیف شده‌اند، 8 مرزبان ایرانی کشته شدند و به نقل از احمد علی محبتی فرمانده چابهار نوشتند که 3 نفر از حمله کنندگان نیز کشته شدند. 300 تن از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان روز سه‌شنبه در اعتراض به مشکلات صنفی و حقوقی خود در مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران به پرداخت نشدن اضافه کار و حق شیفت و رعایت نشدن قانون کار و امضای قراردادهای یک ماهه و بی‌توجهی مدیران به این مشکلات اعتراض داشتند.
خیلی ممنونم از تو رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی بخشی از دارایی‌های آزاد شده از سوی اسرائیل را نپذیرفت.
به خاطر اینکه دولت اسرائیل قسمتی از پولای مالیات فلسطینی‌ها رو که جمع می‌کنه، به جای اینکه اونو انتقال بده به فلسطینی‌ها، قسمتی از بدهکاری‌های فلسطینی‌ها رو از این پول کم کرده.
سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی روز پنجم اردیبهشت ماه محاکمه می شود.
شاید ابتدای کارش از همراهی و حمایت رهبر ایران برخوردار بوده، زمانی که قاضی مطبوعات بوده توقیف فعلیت مطبوعات رو به عهده داشته.
و در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید اگر با ما بمانید. مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه جلسه غیرعلنی داشت تا در آن جلسه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعضای مجلس را در جریان توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو گروه 5+1 قرار دهند. علی مطهری نماینده تهران بعد از پایان این جلسه غیرعلنی فضای مجلس را موافق صحبت‌های تیم مذاکره کننده هسته‌ای توصیف کرد. مهرداد میردامادی.
جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد مذاکرات هسته‌ای لوزان روز سه‌شنبه 8 صبح آغاز شد و 2 ساعت به طول انجامید. آنگونه که علی لاریجانی رئیس مجلس در توصیف این جلسه گفت، درباره روند مذاکرات، وضعیت فنی و اینکه چگونه مصالح کشور باید به گفته وی در دالان مذاکرات مورد توجه قرار گیرد، بحث شد. هرچند علی لاریجانی تأکید کرد که این گفتگو برای رفع نگرانی ها مورد توجه قرار خواهد گرفت، اما خود وی در اظهاراتی که روز پیش از آن در مورد مذاکرات هسته‌ای لوزان بیان داشته بود موضع مثبتی در این باره داشت.
یه مطبوعاتی که نتیجه مذاکرات این چند ماه اخیر بود نشانه های خوبی رو برای حل مسئله درش انسان مشاهده میکنه. خب این مسیر مسیریست که امیدوار کننده است و اینکه مردم ما هم خوشحالن که میبینن یه مسیر روشنی رو برای حل مسئله هسته‌ای در پیش روی خودشون هست، این اثرات خودشون خواهد گذاشت. قطعا مجلس از این حرکت حمایت میکنه.
با وجود آنکه به گزارش واحد مرکزی خبر پس از نشست غیرعلنی علی لاریجانی از نمایندگان خواست تا جزئیات جلسه را منعکس نکنند چون این کار به گفته وی به ضرر امنیت ملی و منافع کشور است، اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت نمایندگان در جلسه غیرعلنی از مذاکرات هسته‌ای اخیر و دستاوردهای این مذاکرات ابراز رضایت داشتند. در همین باره اما علی مطهری نماینده تهران از صحبت‌های مخالفان در جلسه علنی هم سخن گفت و در توضیح دلایل مخالفت بعضی نمایندگان با اظهارات آقایان ظریف و صالحی اظهار داشت، از دو حال خارج نیست، یا این افراد فکر می‌کنند ما واقعاً به دنبال تولید بمب اتمی بودیم و هستیم و بنابراین در مذاکرات شکست خوردیم، یا اینکه اینها یک نگاه سیاسی به مسئله دارند و حب و بغض‌های سیاسی در قضاوت آنها تأثیر می‌گذارد. پایان نقل قول. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس هم درباره جلسه غیرعلنی گفت که هیچ یک از نمایندگان در مورد بیانیه لوزان صحبت نکردند و از این رو قرار است این موضوع در جلسه دیگری به بحث گذاشته شود.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید در مورد آنچه که در مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه گذشت در جلسه غیرعلنی که وزیر امور خارجه ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی در آن حاضر شدند. اما در واشنگتن برخلاف هشدارهای مکرر رئیس جمهور آمریکا، سنای این کشور آماده رأی‌گیری درباره لایحه‌ای میشه که دولت باراک اوباما رو به ارجاع توافق نهایی اتمی به کنگره ملزم میکنه. باراک اوباما بارها تاکید کرده که این لایحه رو که از سوی دو سناتور دموکرات و جمهوری خواه تدوین و در کمیته روابط خارجی سنا تایید شده وتو میکنه، اما رئیس مجلس سنا میگه که دولت باید به کنگره و مردم آمریکا در این مورد توضیح بده. از نادر صادقی در واشنگتن بشنویم.
سناتور میچ مک‌کانل رئیس جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا با انتقاد از تفاهم اتمی با ایران که رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده آن را تاریخی نامیده اند میگوید که دولت آقای اوباما نیازمند توضیح به کنگره و مردم آمریکاست مبنی بر اینکه چرا توافق مقدماتی اتمی به کاهش فشار بر رژیمی منجر شده که به گفته سناتور مک‌کانل در پشتیبانی از تروریسم دولتی نقش رهبری را در جهان دارد. رئیس مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای وعده خود در مورد بررسی لایحه پیشنهادی سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا و سناتور دموکرات رابرت منندز را تکرار کرد. این لایحه ارجاع توافق نهایی اتمی با ایران به کنگره را الزامی می‌سازد، ولی آقای اوباما هشدار داده که در صورت تصویب آن را وتو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که کنگره بدون ارائه جایگزینی منطقی توافق اتمی را از بین خواهد برد. بنابراین ایالات متحده برای شکست دیپلماسی مورد سرزنش قرار خواهد گرفت، اجماع بین المللی از بین خواهد رفت و جاده برای ستیزه و کشمکش هموارتر خواهد شد. ولی اعضای ارشد کنگره میگویند رسیدگی به محتوای توافق به مفهوم مخالفت با آن نیست. سناتور باب کورکر، یکی از دو تدوین کننده لایحه پیشنهادی و رئیس کمیته با نفوذ روابط خارجی سنا، تاکید میکند که او به شخصه خواستار توافق دیپلماتیک است و بسیار مهم است که کنگره در مرکز چنین توافقی قرار گیرد و پرسش‌های اساسی را مطرح سازد. او تاکید میکند که این یک وظیفه شایسته و درخوری برای اعضای کنگره است و به مفهوم مخالفت با توافق نیست. این لایحه که روز سه‌شنبه آینده 25 فروردین ماه به بحث سناتورها گذاشته خواهد شد، دولت آقای اوباما را ملزم می‌سازد که به کنگره فرصتی 60 روزه بدهد تا توافق را بررسی کند. کنگره البته ممکن است در مخالفت با مفاد توافق آن را مردود بشمارد. در هر حال رئیس جمهوری آمریکا به رغم دستاوردی که از جانب بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مورد استقبال قرار گرفته، با انتقادهای تند رقیبان سیاسی در حزب جمهوری خواه نیز روبروست. از جمله دیک چینی، معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا در دوران جورج دبلیو بوش، به سختی باراک اوباما را مورد انتقاد قرار داده است. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای چینی میگوید که اوباما به میزان چشمگیری قدرت ایالات متحده را به تحلیل برده است. آقای چینی در کتابی که در اول سپتامبر آینده برابر با دهم شهریور ماه به بازار خواهد آمد، نقطه نظرهایی را بیان کرده مبنی بر اینکه رئیس جمهوری دموکرات آمریکا سنت دیرین رهبری جهانی ایالات متحده را به کناری نهاده و قدرت آمریکا را تضعیف کرده است. ولی در کنار بحث‌ها و جدل‌های رقیبان سیاسی در واشنگتن، بسیاری انتظار دارند که در مورد توافق اتمی با ایران نوعی توافق و همدلی در میان موافقان و مخالفان به وجود آید.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
این آقای ظریف و آقای رئیس جمهور روحانی فقط به خاطر بقای این رژیم خودشون رفتن با آمریکا صحبت کردن، وگرنه دلشون به حال مردم ابدا نمی‌سوزه، فقط دلشون برای خودشون می‌سوزه و جیبای خودشون. همین و همین.
اینا جز ضرر به ملت زدن کار دیگه هم کردن. 45,000 تومان تو جیب این ملت بدبخت ریختن ماهیانه، اون وقت از اون طرف میلیاردها میلیارد دلار رو بالا کشیدن.
به این آقای ظریف شد برسونید، ملت کمرش رو شکست. خواهش میکنم از آقای ظریف فکر به حال این تحریم ها بزنم. ما تشکر جلالی هستم از کرمان.
آقای نتانیاهو و کیهان و رسایی نتوانستن جلو تفاهم هسته‌ای را بگیرند. این تازه ابتدای نرمش قهرمانان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق وایبر هم با ما در ارتباط باشید. 2420725970 شماره وایبر و واتساپ رادیو فرداست. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی بخشی از دارایی نقلیه بلوکه شده فلسطینی ها رو که به تازگی از سوی دولت اسرائیل آزاد شده بود نپذیرفته و آن رو به دلیل ناقص بودن به اسرائیل برگردانده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از 4 ماه پیش پول مالیاتی فلسطینی ها رو بلوک کرده بود. از اونجایی که فلسطینی ها روز 12 فروردین ماه امسال رسما به عضویت دیوان کیفری بین المللی در اومدن، محمود عباس میگه تشکیلات خودگردان فلسطینی برای دریافت همه پول خودش به این دیوان مراجعه میکنه. میر جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد از دلیل نپذیرفتن این مبلغ میگه.
به خاطر اینکه دولت اسرائیل قسمتی از پولای مالیات فلسطینی‌ها رو که جمع می‌کنه به جای اینکه اونو انتقال بده به فلسطینی‌ها، قسمتی از بدهکاری‌های فلسطینی‌ها رو از این پول کم کرده و فلسطینی‌ها از الان از این ناراحت هستن که چرا دولت اسرائیل یه قسمت برداشته از پولی که به فلسطینی‌ها بدهکار بوده و الان دولت فلسطین تحت آقای محمود عباس داره اسرائیل تهدید می‌کنه که اسرائیل به دیوان کیفر بین‌المللی مراجعه بده.
آقای جاودانفر، اسرائیل اعلام کرده که از اقدام یک جانبه فلسطینی‌ها برای پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه و شمار دیگه ای از نهادهای وابسته به سازمان ملل ناراضیه و اصلاً دلیل بلوکه کردن پول فلسطینی‌ها هم همین بوده. اما ظاهراً زیر فشار بین‌المللی مجبور به آزاد کردن این پول شده. اما اصل پول بلوکه شده در 4 ماه گذشته، البته به گزارش خبرگزاری رویترز، 400 میلیون دلار بوده. 2/3 از این مبلغ پس داده شده که پذیرفته نشده. با این حساب مبلغی که پرداخت نشده بیش از 100 میلیون دلار هست. این مبلغ چرا کم شده و بابت چه هست؟
ما بقیه پول، مثلا پول برق قسمت شهرهای فلسطینی که آنها از اسرائیل برق میخرن ولی به اسرائیل بدهکار بودن و هنوز این مبلغ رو به اسرائیل نپرداخته بودن، بنابراین دولت اسرائیل میگه که صبر بکنه که اونها بپردازن. این قسمت پول رو که فلسطینی‌ها به اسرائیل بدهکار بودن رو از مقدار پولی که به فلسطینی‌ها منتقل کرد کم کرده که فلسطینی‌ها همونطور که می‌بینیم بسیار ناراضی هستن.
عواقب نگرفتن این پول از اسرائیل به وسیله فلسطینی‌ها چه خواهد بود؟
به احتمال زیاد دولت خودگردان فلسطین به اندازه کافی پول نخواهد داشت برای پرداختن مزد کارمندانش، برای اینکه بیمارستان‌های فلسطینی و اداره‌های دولتی فلسطینی بتونن کار بکنن و اداره بشن، و یک عواقب دیگرش این میتونه دولت خودگردان فلسطین از این استفاده بکنه به عنوان یک وسیله اسرائیل به دیوان کیفر بین‌المللی مراجعه بده.
آقای جاودانفر، از سوی دیگه سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد گفته که در صورتی که اراده سیاسی شورای امنیت برای تصویب یک قطعنامه که حاوی یک ضرب العجل به اسرائیل برای خاتمه دادن به اشغال اراضی فلسطینی باشه، مورد استقبال فلسطینی ها قرار خواهد گرفت. از اونجایی که این از بزرگترین مشکلات فیما بینه، تصور میکنید که تا چه حد شورای امنیت این اراده سیاسی رو داشته باشه؟
امکانش وجود داره، بس ببینیم که در آینده اقدامات دولت اسرائیل چه خواهد بود. مثلا اگه دولت اسرائیل به زودی اعلام بکنه که شهرک‌های اسرائیل نشین رو توسعه خواهد داد، به نظر من این فلسطینی‌ها رو به سوی اتخاذ سیاست‌های تهاجمی‌تری خواهد فرستاد. و بس ببینیم که مسئله این پولی که الان فلسطینی‌ها قبول نکردن چه خواهد شد. هر چه بیشتر این مسئله طول بکشه، به نظر من احتمال افزایش تنش بین هر دو طرف
میر جاودانفر بود، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد دلایل نپذیرفتن بخشی از دارایی نقدی بلوکه شده فلسطینی ها که به تازگی از طرف دولت اسرائیل آزاد شده بود. اما محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، گفته به دلیل ناقص بودن این مبلغ رو نپذیرفته و به اسرائیل باز پس داده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بعد از گذشت سالها از قرارداد ایجاد خط لوله انتقال گاز به پاکستان موسوم به خط لوله صلح، خبرگزاری مهر خبر داده که اولین کشتی حامل گاز مایع قطر در بندر کراچی پهلو گرفته. به نوشته این خبرگزاری، همزمان با وقت‌کشی و تأخیر پاکستانی‌ها در ساخت خط لوله و تأسیسات واردات گاز طبیعی از ایران، این کشور به جای شتاب در اجرای قرارداد گازی خودش با تهران مشتری گازهای ترش قطر شده. از جواد کوروشی بشنویم.
پاکستان پس از امضای یک قرارداد با قطر از این کشور گاز مایع خرید. همزمان با امضای این قرارداد جدید خرید گاز از قطر، پاکستان برای افزایش واردات گاز طبیعی از این کشور ساخت یک خط لوله از بندر گوادر تا نوابشاه را با یک شرکت چینی امضا کرده است که با تکمیل این خط لوله امکان افزایش واردات گاز از قطر فراهم خواهد شد. این اقدام پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که این کشور در قرارداد احداث خط لوله صلح موظف به ایجاد خط لوله در خاک خود برای انتقال گاز ایران به پاکستان است. خبرگزاری مهر می‌نویسد دولت اسلام آباد تاکنون حتی یک متر مکعب از خطوط لوله واردات گاز طبیعی از ایران را احداث نکرده است و مطابق با قرارداد امضا شده گازی بین تهران و اسلام آباد، از ابتدای سال جاری میلادی پاکستان به ازای هر روز تأخیر باید 3 میلیون دلار به ایران غرامت پرداخت کند. مقام های پاکستان اما میگویند چون ایران ضرب العجل اتمام این خط لوله را تمدید کرده است، از این رو این کشور با هیچ جریمه‌ای روبرو نخواهد شد. دولت ایران هنوز اقدامی برای به اجرا گذاشتن جریمه دیرکرد پاکستان در عمل به تعهداتش در قبال قرارداد یاد شده انجام نداده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، بهمن ماه سال گذشته درباره وضعیت قرارداد صادرات گاز به پاکستان گفته بود از نظر ایران صادرات گاز به پاکستان مشکلی ندارد، چرا که قرارداد معتبر با آنها داریم و باید از اول سال 2015 میلادی برداشت گاز را آغاز می‌کردند. مقام‌های پاکستان تا به حال به بهانه تحریم از احداث خطوط لوله واردات گاز از ایران تفره رفتند، اما منابع مالی قابل توجهی را صرف تجهیز پایانه واردات گاز مایع و ساخت خطوط لوله توزیع و انتقال گاز وارداتی از قطر کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های پاکستان، دولت اسلام آباد به دنبال واردات روزانه 200 میلیون فوت مکعب گاز مایع از قطر است و در نظر دارد حجم واردات خود را به 400 میلیون فوت مکعب در روز افزایش دهد. ایجاد خط لوله انتقال گاز ایران به هند و پاکستان نخستین بار در سال 1990 مطرح شد، اما مذاکرات جدی بر سر این طرح که خط لوله صلح نامیده می شود حدود 10 سال پیش آغاز شد. در سال 2002 میلادی نخستین گام های عملی برای اجرای آن برداشته شد و قرار بود در سال 2014 به بهره برداری برسد. بر اساس تفاهم های انجام شده، ایران تعهد کرده است که تا مدت 25 سال گاز خود را با قیمت توافقی به هندوستان و پاکستان بفروشد. اما هند زیر فشار آمریکا از این طرح کناره گرفت. هزینه این خط لوله ابتدا 4.5 میلیارد دلار تخمین زده شد، اما اکنون حدود 7 میلیارد دلار برآورد می شود. به گفته علی ماجدی، معاون وزیر نفت در امور بین الملل، ایران تا کنون برای ساخت این خط لوله حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است و تا زمان تکمیل آن باید حدود 1 میلیارد دلار دیگر نیز سرمایه گذاری کند.
مجله نیمه شب را ادامه میدیم با یک گزارش. وکیل شاکیان سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی ایران، گفته دستگاه قضایی به او خبر داده که جلسه محاکمه سعید مرتضوی روز 5 اردیبهشت ماه امسال برگزار میشه. خبرگزاری ایرنا گزارش داده مصطفی ترک همدانی گفته شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران تاریخ این جلسه رو به او و دو وکیل دیگه و همینطور نماینده سازمان تامین اجتماعی خبر داده. بر پایه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی به میلیاردها تومان تخلف مالی متهم شده. گزارش رضا جمالی رو میشنویم.
مصطفی ترک همدانی، وکیل شاکیان سعید مرتضوی، روز سه‌شنبه 18 فروردین خبر داد که احضاریه حضور در جلسه دادگاه رسما به سعید مرتضوی و وکیل او ابلاغ شده است. به گفته آقای همدانی، شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران او را به همراه علیرضا دقیقی و پیمان عطار، دیگر وکلای شاکیان سعید مرتضوی و همچنین نماینده سازمان تامین اجتماعی برای حضور در جلسه محاکمه دعوت کرده است. پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در 13 آذر سال 1392 که در آن سعید مرتضوی به تخلفات گسترده مالی متهم شده است، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کردند. محمد اولیایی فر، وکیل پیشین دادگستری در ایران، ساکن کانادا، در ارزیابی احضار رسمی دادستان پیشین تهران برای حضور در دادگاه به رادیو فردا میگوید:
به دلیل فشار افکار عمومی، به دلیل فشار برخی از نمایندگان مجلس و همچنین به دلیل فشارهایی که طرفهای پرونده، چه در پرونده کهریزک و چه در پرونده تامین اجتماعی میارن، خب اراده وجود داره که آقای مرتضوی به پای میز محاکمه کشیده بشه. اما باید توجه بکنیم که آقای مرتضوی خدمات زیادی هم از نظر مسئولین نظام برای نظام انجام داده. شاید ابتدای کارش از همراهی و حمایت رهبر ایران برخوردار بوده، زمانی که قاضی مطبوعات بوده توقیف فعالیت مطبوعات رو به عهده داشته، برخورد با وکلا، برخورد با فعالین سیاسی و دانشجویی، و از همه مهمتر زمانی که ایشون در مقام دادستانی تهران بودن هر آنچه که خواستن کردن و طراحی سناریوی برخورد با معترضین حوادث انتخابات 88 و همچنین دادگاه‌های علنی، همه اینا بر عهده آقای مرتضوی بوده و خدماتی کرده برای این نظام.
خبرگزاری ایرنا همچنین روز سه‌شنبه خبر داد که بخش دیگر پرونده آقای مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیای دم محسن روح الامینی، یکی از قربانیان حادثه بازداشتگاه کهریزک، به اتهام معاونت در قتل است. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فرس جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران بازداشت و بر اثر شکنجه و فشار عصبی جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. محمد اولیای فر، وکیل دادگستری، معتقد است محاکمه سعید مرتضوی تنها ماهیتی سوری دارد و در نهایت از بخشش‌های ویژه قضایی بهره‌مند خواهد شد.
من فکر میکنم که اگر هم با توجه به فشار افکار عمومی یا فشار مجلس یا فشاری که در پرونده کهریزک یا تامین اجتماعی بیارن، فکر میکنم که پرونده دادرسیشون با چالش‌هایی روبرو باشه، با سنگ‌اندازی‌هایی روبرو باشه، از جمله اینکه وقفه طولانی در دادرسیش پرونده ایشون وجود داشته باشه، همونجوری که در نامه نمایندگان مجلس وجود داره که 16 ماه وقفه افتاده، و یا اگر پرونده دادرسی طولانیش برطرف بشه امکان داره با نواقصی همراه باشه که برطرف کردن این نواقص وقت ببره. و همچنین من فکر میکنم که در حکمی هم که صادر میکنم برایشون جنبه‌های ارفاقی رو در نظر بگیرن، یعنی سعی بشه که بیشتر مجازات مالی باشه، و اگر هم زندان باشه اجرای حکم زندان فکر میکنم باز با چالش مواجه باشه.
در پرونده کهریزک شعبه دیوان عالی کشور انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی در خصوص آقای مرتضوی را تایید کرد، اما به جریمه نقدی صادر شده که 200,000 تومان تعیین شده بود ایراد گرفته است. در همین حال پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، مرداد ماه سال گذشته گفته بود که سعید مرتضوی 10 پرونده مفتوح دیگر در دادسرای کارکنان دولت دارد.
بعد از این گزارش‌ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی سعی بزنیم به دنیای ورزش، به خصوص فوتبال، که در واقع از هفته نخست دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا می‌گذره. از جمله از گروه بی تیم فوتبال، نفت ایران در مقابل الشباب عربستان حاضر شد و همطور بازی‌های مختلف دیگه در جریان بود. همکار ما کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای روشنزاده بهتون سلام میکنم، برامون بگید که کدام تیم ها بازی کردن و نتایج چه بود تا این لحظه؟
سلام میکنم به شما و شنوندگان ارجمند. عرض شد حضورتون، سه‌شنبه ابتدا تراکتور سازی تبریز رفت به میدان در برابر الاهلی عربستان در تبریز و تراکتور سازی زورش به الاهلی عربستان نرسید و 2-2 مساوی کرد و در جدول گروه دی یا گروه 4 رفت در ته جدول قرار گرفت. الاهلی عربستان در صدر جدول با 8 امتیاز، الاهلی امارات 5 امتیازیه و نصف قارچی ازبکستان و تراکتور سازی هر دو 4 امتیازی و سوم و چهارمن. تراکتور سازی 2 تا بازی دیگه در پیش داره که اگر این 2 تا بازی رو ببره میتونه امیدوار باشه به رسیدن به مرحله حذفی. یکی در تبریز خواهد بود در مقابل نصف قارچی و یکی هم در امارات خواهد بود در مقابل الاهلی. اما نفت تهران که دقایق پیش بازیش تمام شد در عربستان در مقابل الشباب عربستان، یک پیروزی بسیار شیرین و مهم به دست آورد، با 3-0 تیم الشباب عربستان رو شکست داد و در صدر جدول گروه بی یا گروه 2 قرار گرفت. نفت تهران با 7 امتیاز، علین امارات 6 امتیازی دوم، پاختاکور ازبکستان 5 امتیازی سوم و الشباب عربستان تای جدول با 2 امتیاز بنابراین نفت شانس زیادی داره که به دور حذفی راه پیدا بکنه با توجه به دو بازی که در آینده خواهد داشت، در هفته‌های آینده، یکی در تهران مقابل فاختاکور، یکی هم در امارات در برابر العین امارات.
حدود نیم ساعت حدود نیم ساعت از نیمه شب در ایران گذشته و وارد روز چهارشنبه شدیم. نگاهی داشته باشیم به جدول روز چهارشنبه، کدوم تیم‌ها قراره بازی کنن؟
امروز پرسپولیس اول به میدان میره در تهران در برابر تیمی که خب نصر عربستانه و یکی از تیم‌های مطرح عربستان هست، ولی پرسپولیس در این گروه، در گروه آ یا گروه یک، در صدر جدول قرار داره با سه بازی که برگزار کرده که دو بازی رو برده و یکی رو باخته، مقابل لخویا برنده شده، در برابر بنیادکار ازبکستان هم برنده شده و به النصر همین تیمی که امروز مقابلش بازی خواهد داشت در عربستان باخته، حالا امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف این تیم میره. پرسپولیس سطح جدولی همطور که اشاره کردم و اگر این بازی رو ببره ورودش به مرحله حذفی قطعی خواهد شد. بازی دیگه که ساعت 22:15 دقیقه امشب برگزار میشه بین فولاد خوزستان خواهد بود و الهلال عربستان در عربستان. در این گروه یعنی گروه سی یا گروه سه، از صد قطر اول، الهلال عربستان دومه با 4 امتیاز، فولاد خوزستان با 3 امتیاز سومه و لوکوموتیو تاشکند 1 امتیازی و تای جدول. خانم مسعدی،
بله خیلی متشکرم از شما. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا با ما بود و آخرین اخبار مربوط به لیگ قهرمانان آسیا رو شنیدید. در شب‌های آینده همچنان با رادیو فردا باشید و گزارش‌های مرتبط با همین موضوع رو دنبال کنید. رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و همچنان با شما هستیم. بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست و بمونید تا برنامه صدای شما صدای فردا رو هم بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. اردن به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای توقف جنگ در یمن به این شورا ارائه داد. به گزارش اسوشیتد پرس، به نقل از یک دیپلمات در سازمان ملل، این پیشنویس عملیات متجاوزانه حوثی‌ها را محکوم می‌کند و در این حال خواستار یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن و ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به این کشور شده است. یکی از معاونان وزارت خارجه آمریکا گفته است که تأمین سلاح برای ائتلاع به رهبری عربستان را برای مقابله با حوثی‌ها در یمن تسریع می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه پس از گفتگو با اعضای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض گفت که تبادل اطلاعات با این ائتلاف را نیز تقویت می‌کنند و افزود که عربستان با اقداماتش پیام محکمی را به حوثی‌ها و متحدانش می‌فرستد که نمی‌توانند با زور بر یمن مسلط شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر سه‌شنبه با آیت الله خامنه‌ای در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای در این دیدار گفته است که راه حل بحران یمن توقف حملات و دخالت خارجی علیه مردم این کشور است و این یمنی‌ها هستند که باید برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند. او افزود است که کشورهای اسلامی نباید به غرب و آمریکا اعتماد کنند و برخی حکومت‌های اسلامی را به خیانت و قرار دادن پول و امکانات در اختیار دشمن متهم کرده است. آقای خامنه‌ای درباره عراق نیز گفته است که ایران به مردم عراق برای جلوگیری از تسلط تروریست‌ها کمک می‌کند و در عراق حضور نظامی ندارد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران قدردانی کرد و گفت که آنها در نبرد دیپلماتیک از حقوق ملت دفاع و روی خطوط قرمز ایستادگی کردند. فرمانده سپاه افزوده است که غنی‌سازی هسته‌ای و لغو همه تحریم‌های مرتبط خط قرمز ماست. 300 تن از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان روز سه‌شنبه در اعتراض به مشکلات صنفی و حقوقی خود در مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران به پرداخت نشدن اضافه کار و حق شیف، رعایت نشدن قانون کار و امضای قراردادهای یک ماهه و بی‌توجهی مدیران به مشکلات آنها اعتراض داشتند. گروه جیش العد مسئولیت حمله به مرزبانان ایرانی و کشتن 8 تن از آنها را در مرز ایران و پاکستان بر عهده گرفت. این گروه در صفحه توییترش نوشته است که در حمله شامگاه دوشنبهش به دو خودروی مرزبانان ایرانی در منطقه نگور هیچ آسیبی به اعضای این گروه نرسید. خبرگزاری های ایران دوشنبه شب گزارش داده بودند که در حمله افرادی که اشرار و تروریست توصیف شده بودند 8 مرزبان کشته شدند و به نقل از احمدعلی محبتی فرماندار چابهار گفته بودند که 3 نفر از حمله کنندگان نیز کشته و 3 نفر زخمی شدند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گزارش داده است که قرار است نام کوبا در یکی 2 روز آینده از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف شود. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود این خبر در جریان دیدار رسمی باراک اوباما از جامائیکا و پاناما اعلام شود.
خیلی ممنونم از تو مینا. بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. آخرین بخش خبری رو در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. اما بریم همراه بشیم با آزاده توکلی در برنامه صدای شما صدای فردا در مورد تازه های سایت و رادیو فردا بشنوید و جواب سوالات خودتون رو پیگیری کنید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فر را با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مروری بر فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا خواهیم داشت. مانند همیشه پیام های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما را هم مطرح می کنم. در برنامه صدای شما که هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420212121 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی که از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید شروع می‌کنیم.
بعد از 36 سال دور نگه داشتن مردم از تمدن، تازه فهمیدن که باید با کشورهای غربی دوستی کنن. به این حسن روحانی به گوشش برسونید که ساعت خواب.
تبریک میگم به آقای ظریف و همدستاش. بعد از آقای اوباما هم تشکر میکنم به خاطر تحریم ها که تحریم ها با امید خدا بر میدارن کامل.
از آلمان زنگ میزنم. این تفاهم نامه است و توافق نامه نیست. ضمن این که از هممیهنان عزیزم خواهش میکنم پیشا پیش انقدر ذوق نکنن. به قول معروف میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن.
میخواستم از آقای ظریف به خاطر زحماتشون خیلی تشکر کنم. با اینکه بسیار مشکلات پیش روشونه و باید درگیر بشن با این دلواپسان، من میگم بهشون که دستشون درد نکنه که اسمشون در تاریخ به نیکوی یاد میشه.
با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. مانند همیشه نوبت میرسه به فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما همراه خواهد شد تا از مطالب و تصاویر پربیننده و تازه های وبسایت رادیو فردا برامون بگه. اگر در ایران زندگی میکنید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، با استفاده از سایفون 3 میتونید با امنیت بیشتری از سد فیلترینگ عبور کنید. و امکان دسترسی به محتوای وبسایت‌های مختلف و همینطور وبسایت رادیو فردا رو خواهید داشت. برای دریافت این برنامه فقط کافیه به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و به صورت خودکار این برنامه برای شما فرستاده خواهد شد.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در هر کجای ایران و خارج از ایران. مطالب و گزارش هایی که این هفته جز پربیننده ترین بود بیشتر مربوط به مذاکرات هسته‌ای که در لوزان سوئیس در جریان بود میشه و لایو بلاگی رادیو فردا داشت، یعنی این که از همون روز اول مذاکرات و تا پایان به طور منظم تمام گزارش ها، عکس ها و فیلم هایی که در این رابطه بود در این لایو بلاگ منتشر میکرد و همینطور گزارش هایی که خبرنگار نظامی رادیو فردا به لوزان سوئیس هانا کاویانی برای ما میفرستاد که از توجه کاربران رادیو فردا به این لایو بلاگ بسیار ما سپاسگزاریم. بیش از 250 هزار بازدید کننده در این چند روز داشت و 11 هزار نفر اونو لایک زدن. اینم اضافه کنم که هانا کاویانی که در ماهای گذشته مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 رو پوشش داده، در وبلاگ رادیو فردا از خاطراتش و اون چه که خبرنگاران و روزنامه نگاران در پشت درهای بسته احساس میکنند و چه اتفاقایی میفته گزارشی تهیه کرده و در وبلاگ رادیو فردا گذاشته.
و از پربیننده ترین آلبوم عکس و فیلم برامون بگو.
بیشتر عکس ها و فیلم هایی که طرفدار داشت در این هفته مربوط به شادی مردم در ایران پس از اعلام تفاهم هسته‌ای بود که در اینجا باید از کاربران تشکر کنیم که عکس و فیلم هایی در این رابطه برای ما فرستادند که با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک گذاشتیم. در کنار این عکس ها و فیلم های مربوط به لوزاد و شادی مردم در ایران باید از بازی تیم ملی فوتبال ایران در سوئد بگیم که فیلم ها و عکس هایی که مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا از سوئد برای ما فرستاده بود جز پربیننده ترین بود.
و از تازه های وبسایت چه خبر؟
همونطور که میدونید ایران در بسیاری از روزها موضوع داغ بسیاری از رسانه‌های جهانه و ما شروع کردیم که ایران در رسانه‌های جهان رو به طور منظم پوشش بدیم و این بار در مورد مذاکرات هسته‌ای موافقان و مخالفان که صف‌بندی کردند و تکه‌های کوتاهی از گاردین، واشنگتن پست، سایت پولیتیکو و دیگر سایت‌ها و روزنامه‌های معتبر جهان رو با منتشر کردیم و ما به این کار ادامه میدیم و اگر شما هم ایده ای دارید در این زمینه یا در زمینه دیگه به info@radiofarda.com بفرستید.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و باز هم مرسی از شنوندگان و کاربران رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
همیشه با تغییر فصل فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا هم تغییر می کنند. در همین رابطه ایمیل ها و پیام های تلفنی هم به دستمون رسیده که در این قسمت به تعدادی از اونها اشاره می کنم. مرتضی در ایمیلش نوشته: من رفته بودم مسافرت و حالا که برگشتم فرکانس رادیویی شما قطع شده. و مریم هم در اسمسش نوشته که صدای رادیو فردا صبح ها از طریق رادیو قابل شنیدن نیست.
خواستم تشکر کنم از برنامه خوست، ولی راستش اینجا موضوع رادیو خیلی بد میگیره. اگه یک کارش بکنه خیلی بهتر میشه. بهتر رادیو فردا. محمد هستم از همون.
با هم به صدای این شنونده هم گوش کردیم. اینطور که پیداست برخی از شما عزیزان موفق نشده صدای رادیو فردا رو روی امواج رادیوی تابستانی ما بشنوید. پس قلم و کاغذ رو آماده کنید. یک بار دیگر اطلاعات مربوط به این فرکانس ها رو در همین برنامه خواهید شنید. و لیست کامل فرکانس‌های جدید ما در صفحه فیسبوک صدای شما و همچنین صفحه اینستاگرام رادیو فردا به آدرس instagram.com/radiofarda هم در اختیار شماست.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.